واکنش های گسترده اما البته نه چندان سرسختانه بین المللی درباره حملات ارتش ترکیه علیه کردهای سوریه با تهدیدات متقابل رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روبرو شد. جناب مهران براتی، چه چیزی دست ترکیه را در برابر جامعه جهانی تا این حد باز می‌گذاره که این کشور در انجام عملیات خود نه تنها نیازی به کسب حمایت نداشته باشه، بلکه اگر کمی خودمانی‌تر هم بگوییم به این واکنش ها حتی محل هم نگذاره؟
به هم ریختن نظم جهانی و نبود یک مرکز و ستادی که امنیت و ثبات رو در مناطق گوناگون دنیا بخواد حفظ کنه علت این مسئله است. قاعدتا همچین نهادی شورای امنیت سازمان ملل که بنابرای تعریف مأمور و مسئول حفظ صلح و امنیت کشورهای عضوش هست. خب وقتی شورای امنیت تا به حال اقدامات زیادی که ترکیه انجام داده در مقابلش کنه عکس العمل که نشان از یک فکر جدی داشته باشه که بخواد جلوگیری کنه، جلوگیری هم معنیش این است که نیروهای حفظ صلحی بفرسته به سوریه. این اقدامی است که شورای امنیت میتونه انجام بده. همون فصل 7 منشور ملل متحد که این رو به عهده شورای امنیت میگذاره در مواردی که صلح امنیت تهدید بشه، به هر صورت اقدامات گوناگونی در اختیار شورای امنیت هست، از تحریم‌های گوناگون تا اقدامات مالی و کارهای دیگر که هیچ کدوم تا به حال انجام نگرفته. اون طرف هم مقصر پیمان آتلانتیک شمالی است.
اون چه که بیش از همه غیر قابل درک سیاست رئیس جمهوری آمریکاست که حتی به گفته شماری از نمایندگان کنگره و حتی مسئولین پیشین پنتاگون برای این کشور شرم‌آوره. انگیزه دونالد ترامپ با بیرون کشیدن نیروهای آمریکا و به نحوی دادن چراغ سبز به اردوغان چه هست؟
آقای ترامپ گویا علاقه چندانی به پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو نداره. ترکیه هم یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی است. آقای ترامپ با شعارهایی که هم در این زمینه در این منطقه دادن و مرتب در این فکر بودن که ما میریم به سوریه و داعش رو سرکوب میکنیم، صلح امنیت رو به اونجا میاریم و میریم، الان قبل از اینکه صلح امنیت به این کشور آمده باشه نیروهای خودش رو بیرون میبره با این ادعا که ما اصلا از ابتدا نمیباید در خاورمیانه اصلا حضور میداشتیم. این مسئله مربوط به ما نیست، مربوط به خودشونه. ما خرج کردیم در این کشورها، خرج بی خود بوده، سربازهامون کشته شدن، صدمه بسیار دیدیم، علتی وجود نداره. در حقیقت اون قدرت بزرگ، اون ابرقدرتی که آمریکا ادعا میکنه در سطح جهانی هست، با رفتار آقای ترامپ همخوانی نداره. خب این یه وجه مثبت میتونه داشته باشه اگر به جای آمریکا قبول بکنن که یک نهاد مشترک شورای امنیت باشه، مشترکاً اقداماتی رو به عهده بگیرن که قبلا ابرقدرت‌ها روسیه و آمریکا داشتن، ولی این رو هم آمریکا اجازه نمیده. معلوم نیست. در حقیقت ما میتونیم بگیم که نهادی برای سیاست‌گذاری کلان در سطح جهانی دیگر وجود نداره. هر کشوری هر کار دلش میخواد انجام میده و این وضع اسفناک کنونیه.
جناب براتی، با این حال بسیاری در آمریکا میگویند که چون واشنگتن نمیخواهد ترکیه از ناتو خارج بشه و با توجه به نزدیکی فراوان ترکیه به مسکو، پذیرفتن برخی از خواستهای اردوغان اجتناب ناپذیر به نظر میرسه.
این مسئله فقط در حد یک شعار هست. ببینید، آقای اردوغان میگه ما حمله کردیم به سوریه برای حفظ تمامیت ارضی این کشور. منظورش این است که کردهای سوریه میخوان کشور جداگانه‌ای درون خاک سوریه تشکیل بدن، میخوان از سوریه جدا بشن و حال ما میخوان جلو این رو بگیریم، حمله کردیم. در حالی که همه میدونن هدف اصلی ایشون این است که ترکیب جمعیتی سوریه رو تغییر بدن، به این معنا که در تمام مناطق کردنشین این 2-3 میلیون پناهجویی که الان عرب تبار که در فرار کردن از سوریه و در ترکیه زندگی میکن، اینها رو ببرن در مناطق کردنشین اسکان بدن، ترکیب جمعیتی مناطق کردنشین رو به کلی تغییر بدن. خب این ربطی به این مسئله نداره که حالا ترکیه برای اینکه در پیمان آتلانتیک شمالی باقی بمونه و به روسیه نزدیک نشه، بایستی که تحمل کرد البته کارهایی که رئیس جمهور ترکیه داره انجام میده. از اون طرف هم اگر مسئله مشکل نزدیکی به روسیه است، روسیه هم اعتراض کرده به این حرکت ترکیه. نه، من فکر میکنم در حقیقت واقعا آقای ترامپ هدفی جز انتخاب مجدد نداره، و چون یکی از شعارهای انتخاباتیش این بوده که ما سربازهامون رو از همه جای دنیا بیرون میاریم و به مملکت و وطنشون برمیگردونیم و دیگر جایی نمیخوام در جنگ ها شرکت داشته باشیم، میخواد در این چند ماه از این فرصت استفاده کنه. ولی هیچ بعید نیست بعد از انتخاب مجدد دوباره به وضع پیشین برگرده.
رجب طیب اردوغان امروز در پاسخ به اروپا تهدید کرد که با گشودن راه به روی میلیون ها پناهنده ای که در ترکیه در اردوگاه ها نگهداری میشن، درهای اروپا رو در واقع به روی آنها بگشایه. این تهدید تا چه حد حربه براست؟
مسئله این است که اینا از چه راهی میخوان بیان به کشورهای اروپایی، کشورهایی که با از ردشن بیان پرسواد این وسط و یوگسلاوی و بلغارستان هست، یوگسلاوی سابق منظورم و بلغارستان هست و اتریش هست، تا برسم به آلمان و اتریش و کشورهای دیگر. خب راه های متفاوت که الان بسته شده است در حقیقت. پناه راه همون راه دریا باقی میمونه که پناهندگان به یونان بیان، در اونجا در طبق قاعده تا به حال فقط حق دارن در یک جزیره‌ای نگهداریشن. یه میلیون نفر رو هیچ کس نمیتونه در هیچ جزیره‌ای نگهدارن. فقط تنها کاری که انجام میگیره، تعداد کسایی که در دریا غرق میشن روز به روز بیشتر خواهد شد. خب این یه فشار اخلاقی روی کشورهای اروپایی هست، ولی ایشون در ازای کاری که داره اونجا انجام میده از منابع مالی متنابعی برخورداره در این کشور، در ضمن هم نیروهای کار بسیار بسیار ارزان و مفتی در اختیار داره که برای هیچ در ترکیه الان مشغول به کار هستن، و از اون طرف هم ترکیه خودش مدعی یک قدرت بزرگ بودن چندین میلیون عرب تبار که زیر سایه و حمایت ترکیه زندگی میکنن، یک موقعیت قدرت خوبی به ایشون میده برای اینکه کسانی که برمیگردن به کشورشون، به سوریه برمیگردن از ترکیه، در حقیقت به نوعی خودشون رو وامدار ترکیه میدونن و به نوعی حمایت از سیاست‌های ترکیه جزء کارشون میشه. همین ارتش آزاد ملی که ترکیه درست کرده در سال 2007 در همین مناطق کردنشین، بخشیشون از میان کسانی هستن که قبلا پناهجو بودن. این کارو ترکیه ادامه میده و میخواد در حقیقت واقعا یک قدرت برتر منطقه‌ای بشه و به ضرر، یعنی کسی که در این میان باید هزینه بده و همه جور از خودگذشتگی نشون بده و ملتش رو قربانی این مسئله بکنه، ملت کرد هست متاسفانه و حامی بزرگی نخواهند داشت. ولی من فکر میکنم الان کشورهای اروپایی مقاومت شدید در مقابل ترکیه خواهند کرد و ترکیه خیلی زود مجبور به عقب نشینی میشه.
در اروپا این نگرانی هم وجود داره که با برهم خوردن تشکیلات نیمه خودمختار کرد در شمال سوریه، درهای زندانهایی که نفرات داعش در اونها نگهداری میشن و در این سرزمین قرار داره گشوده بشه و مجددا داعش بتوانه نیروی خودش رو بازسازی بکنه. آیا چنین احتمالی ترکیه را هم تهدید نمیکنه؟
بله، این تهدید میکنه، ولی آقای اردوغان اصلا دوربینی نداره. ترکیه در سوریه همراه با عربستان سعودی نیروهای اسلامی رو حمایت میکرد که کم از القاعده و طالبان نیستن و نبودن. در این بازی که هدفش سرنگونی رژیم بشار اسد بود، اصلا هیچ نوع دوربینی که آینده این مملکت چه خواهد شد نداشته. به همین دلیل هم الان همین دوربینی رو نداره و اونچنان علاقه ای به حفظ تمامیت ارضی سوریه نداره که هیچ به ایجاد ثبات در سوریه هم علاقه چندانی نداره. این مسئله رو ما میتونیم بگیم که در گام های مشترکی با روسیه برداشتن در یه جهتی کمک کردن به کمی ثبات در اینجا، ولی راه رو همیشه تا نیمه رفتن و نتونستن کار رو به اونجا برسونن که یک دولت مقتدر مرکزی باشه. رژیم بشار اسد یه رژیم استبدادیه، این رو همه میدونن، ولی در مقابل نیروهایی که ترکیه میخواست اونجا در مقابل بشار اسد بیاره خیلی بهتر از القاعده و طالبان نبودن و این مسئله ایست که سندیت داره.
جناب براتی، یک پرسش آخر به طور کلی و خلاصه، آیا نتایج این عملیات به عللی که به اون اشاره فرمودید محدود خواهد ماند و یا اثراتی بر کل منطقه خواهد گذاشت؟
ما هنوز نمیتونیم حدس بزنیم که دامنه این به کجا خواهد رفت. یه مسئلهش این است که به صورت الان کشورهایی که با بشار اسد حتی دشمنی دارن یا رفاقت ندارن، مثل مصر و اردن، معترض به خدشه دار کردن تمامیت ارضی سوریه شدن و تعداد کشورهایی که الان در این زمینه با مصر و اردن همراه خواهند شد حتما تونس خواهد بود، مراکش خواهد بود، کشورهای بیشتری خواهند بود. یعنی به نوعی حمله آقای اردوان به سوریه کمک خواهد کرد که وضع بشار اسد بیشتر تثبیت بشه.
جناب مهران براتی، بسیار سپاسگزارم.